بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر. و اما النهار فعلماء و علماء ابرار اتقیا قد براهم الخوف بری القداح ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض و یقول لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم. در ادامه بحث از صفات پرهیزگاران برنامه عبادات شبانی اونها صحبت شد و اما برنامه های روزانه اونها. در اینجا صفات متعددی را مولا علی علیه السلام میشمرد مطابق این خطبه که پنج قسمتش رو امروز میخوانم. میفرماید اما برنامه روزانه اونها پرهیزگاران فعلماء افرادی هستند حلیم بردبار، علما عالم و دانشمند، ابرار نیکوکار، اتقیا پرهیزکار. جالب این است که خطبه صفات متقین است ولی در این حال یکی از صفات اونها مسئله اتقیا پرهیزگاری ذکر شده. ظاهراً این به دلیل این است که تقوا دو معنی دارد، یک معنی خاص و یک معنی عام. معنی خاص تقوا همون پرهیز از گناهی که در اینجا نظر، اما یه معنی عام هم دارد که معنی گسترده تقوا باشد، مجموعه این صفات که بیش از یکصد صفت در این خطبه مطرح شده است. پس اشکال نکنید چرا یکی از صفات پرهیزگاران رو پرهیزکاری و تقوا قرار داده، با اینکه اصلا بس صفات متقین است. این به خاطر این است که تقوا معنی خاص و عام دارد. خطبه در صدد تشریح تقوا به معنی عام است و در اینجا تقوا به معنی خاص اشاره شده. و اما پنجم قدره همون خوف بری القدا، یعنی ترس از خدا اونها را تراشیدن، مانند تراشیدن تیرها. در گذشته از اون تیر و کمان قدیم استفاده می شد، چوبه های صافی بود، این چوبه های صاف رو قبلا می تراشیدن، پیکانی بهش می زدن و که تیر از فلز، خود تیر از چوب بود، سنگین نباشه، پرتاب بشه، بردش زیاد باشه، و در انتهای اون هم یه پرهایی بود برای اینکه حرکت چوب رو منظم کنه. قسمت آخر چوب سبک به وسیله پرها، قسمت ابتدای چوب سنگین به وسیله پیکان. و این سبب می شد که تیر وقتی از کمان جدا می شد تو فضا چرخش پیدا نکنه، در همون مسیر صاف حرکت کنه. قبلا این چوبه های مخصوص تیر رو می تراشیدن و این تراشیدن چند فایده داشت. فایده اول این است که تیرها سبک می شود، هرچی سبکتر باشه پرتاب و پرش آن بیشتر، و دیگر صاف باشه یعنی هوا روی اون مقاومت نکنه. اگر ناهمواری داشت هوا مقاومت میکرد و جلو پرش و پرتاب تیر رو میگره. و دیگر این که برای کسی که میخواهد تیر رو فوراً جدا کند و به اصطلاح در چله کمان بگذارد راحت و آسان میشه. تراشیدن تیر کمک میکرد به پرتاب اون و عدم مقاومت هوا روی اون و سبک بودن و برد و پیشرفت و به هدف خوردن. در این تعبیر ظریف علی علیه السلام تشبیه خیلی جالبی کرده، یه پرهیزکاران مانند چوبه های تیرند، ترس از خدا اینها رو تراشیده است، به اونها تراش داده، صافشون کرده، کاربردشون رو زیاد کرده، شانس رسیدنشون رو به هدف بیشتر کرده. قد بر احمل خو تراشیده از ترس از خدا اونها رو برید قداح، همونطور که چوبه های تیر رو برای پرتاب کردن قبلا می دراشیدن. ینظر الیه من ناظر، وقتی بیننده به اونها نگاه می کند، فیحسبهم مرضا، قیافه شون رو نگاه می کنه، گاهی رنگشون پریده، خیال می کنه اینا بیمار جسمی هن. نه، خوف خداست که این چهره را به اونها داده است. و یقول قد خول تو، دنیا پرستان کوته نظران وقتی به مردم خدا و پرهیزگاران نگاه میکنن و حرکات اونها رو میبینن در مقام ترس از خدا و خوف از خدا، قلم به دست گرفته میخواد یه حکم صادر کند، این رنگ قاضی عوض شد، دست داره می لرزه. یقول قد خول تو، همون تعبیر روزانه خودمون، یعنی قاطی شده این شخص، حواسش پرت شده. و لقد خالفهم امر عظیم، در حالی که خوف از خدا اونو داره تکان می دهد، دست بلرزه، در آمده، رنگ پریده، وقتی میخواد فتوایی صادر کنه، حکمی صادر کند، مطلبی را شهادت بدهد، حالش حال عادی نیست، خیال میکند قاطی شده است و مغزش درست کار نمیکنه، در حالی که مغز بسیار قدرتمنده، اما ترس از خدا او رو تکون داده و به این حالت در آورده. این ترسی نیست که در این پنج صفت در این خطبه شریفه از پرهیزگاران و برنامه روزانه اونها شده. حالا این صفات پنجگانه رو من یه مقدار تفسیر کنم، شرح عرض کنم. و اما مسئله علما، از تمام برنامه های پرهیزگاران مقدم مسئله حلم شمرده شده است. معلوم میشه نقش مهم میداره. اول حلم رو تفسیر کنیم ببینیم چیه، بعد نقش آن رو در زندگی همه انسان ها مخصوصا پرهیزگاران. برای حلم علمای لغت و مفسرین لغت دو تا تفسیر ذکر کردن. اول گفتن الحلم ضبط النفس عن هیجان غضب، در مقابل هیجان غضب انسان بتونه بر اعصابش مسلط باشد. اینو میگن حلم، ضبط النفس عن هیجان غضب. این تفسیر اول. تفسیر دوم الحلم هو تثبت فی الامور. این کار به غضب نداره. تفسیر دوم تثبت ایستادن، حوصله کردن، حقایق رو کشف کردن، با حوصله مسائل رو بررسی کردن، همون بردباری و حوصله و عدم عجله و شتاب زدگی در کار. این هر دو در واقع برمیگرده به یه حقیقت، یه معنی جامعی دارد که همه اینها رو شامل میشود. افراد پرهیزگار دارای حلمند، عجولانه کار نمی کنند، عجولانه تصمیم نمی گیرند. هنگامی که عصبانی میشن و خشمگین میشن کاری انجام نمیدن، تصمیمی نمیگیرن، که گفتن در موقع غضب و خشم نه تصمیم، نه تنبیه، نه اقدام. هر تصمیمی آدم عصبانی میگیره پشیمانی درش، هر تنبیه و مجازاتی در حال عصبانیت میکنه بعدم که از عصبانیت آمد بیرون باید بره با شرمساری و خجالت عذرش رو بخواد، برای اینکه در حال عصبانیت تنبیه بی حسابه، تصمیم بی حسابه و نه اقدام. هیچ گونه اقدامی در حال عصبانیت نکنید، هیچ تصمیمی نگیرید، هیچ تنبیهی نکنید و بدانید بعدن باید کفاره اینها و جریمه اینها رو داد. این اصل اساسی و من بارها در زندگی این مسئله رو تجربه کردم که در موقع عصبانیت واقعا انسان درست نمیتونه فکر کنه و هر کاری بکنه احتمال پشیمانی در آن بسیار قریب. بهترین کار این است از حوزه عصبانیت انسان خودش رو دور کنه و خودش رو در یه حال سکوت و جای خالی قرار بده تا اون حالت فرو بنشیند، بتواند تصمیم بگیرد، اقدام بکند، برنامه ریزی کند. و همچنین شتاب زده نبودن در کارها که یکی از اصول اساسی مدیریت، مسئله ترک شتاب زدگی و ترک عجله. در عین اینکه فرصتها رو نباید از دست داد، عجله کردن هم در کارها غلط هست. غلط. در اینجا یه حدیث از مولا علی علیه السلام بخوانم و بعد ببینیم مسئله دلیل منطقی حلم که در دستورات شرع خیلی روش تکیه شده است چیست. حدیثی است که قنبر غلام علی علیه السلام در مقابل شخص نادانی مورد دعانت واقع شد. در اینجا قنبر ممکن بود عصبانی بشود، واکنش شتاب زده ای در مقابل این شخص نادان و سبک مرد نشان بدهد. علی علیه السلام صدا زد قنبر، مطابق روایت قنبر آرام باش، آرام. بعد این جمله رو فرمود چقدر جالب، فوالذی فلق الحبه و برع النسمه گاهی در مقام قسم این قسم رو یاد می کردن، قسم به اون خدایی که دانه را در زیر خاک می شکافت و قسم به اون خدایی که انسان رو در نخستین لحظات آفریده، لحظه انعقاد نطفه، لحظه دوران جنین. چرا قسم به این دو لحظه خورده شده؟ لحظه شکاف هم دانه و لحظه آغازین خلقت انسان. برای این است که قدرت نمایی خداوند در اون زمان از هر زمانی بیشتر است. موقعی که این نطفه به حرکت در میاد یا این دانه در زیر خاک به حرکت در میاد، پوست بعضی از دانه ها خیلی محکم است و اون جوانی که در وسط دانه پیدا می شود لطیف‌تر از ابریشم، اما این جوانی لطیف این دژ محکم رو در هم می شکند و متولد می شود و شروع به حرکت می کند. اون لحظه، لحظه قدرت نمایی پروردگار و عظمت آفرینش خدا و همچنین دوران آغاز خلقت انسان در جنین، در حالت جنینی یا دورانی که انسان متولد می شود، مانند همون متولد شدن دانه ها در زیر خاک. بعد از اون لحظه نخستین خیلی پرمعنیست من واردش بشوم، از اصل بحث دور می شوم، به این حالت از هم یاد می کند. بعد می فرماید چی؟ ما عرض المؤمن ربه به مثل لحد، خداوند از هیچ چیز بیش از حلم از بندش راضی نمیشه و بندگان خدا خدا را به هیچ مطلبی مثل حلم راضی و خوشنود نمی کنند. ولسخط من الشیطان، یعنی هیچ چیزی شیطان را از عصبانیت بیشتر خوشنود نمی کنه. خدا از حلم و شیطان از خشم. به مثل صمت یا صمت یا صمت خاموش شدن، ولا عقب الاحمق به مثل سکوت، بهترین مجازات نادان سکوت در مقابل سخنان. این حدیثی است که مرحوم محدث قمی در سفینه البحار نقل میکنند در ماده هل، و حدیث دیگری هم در همین زمین است و در همون مدرک. پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم در یه جمله کوتاه و بسیار پرمعنی می‌فرماید ما جمع شیئون افضل من حلم الى علم، یعنی دو چیز در کنار هم زیباتر از حلم در کنار علم نیست. زیباتر، افضل، با ارزشتر از این دو چیز در کنار هم پیدا نمی شود، علم و حلم. خب نقطه مطلب کجا؟ تحلیل منطقی مسئله چیه؟ انسان در مقام تبلیغ، ارشاد، امر به معروف، نهی از منکر، تعلیم، تربیت معمولا در مقابل افراد نادانی قرار داره و افراد نادان عکس العمل‌های نامطلوب غالبا نشان میدن. حالا اگر انسان بخواهد در مقابل افراد نادان عکس العملی مثل خود اونها و مقابله به مثل مانند کار اونا انجام بده. اگر این برنامه انجام بشود، باید گفت تمام برنامه های تربیتی و آموزش و پرورش و اصلاح و هدایت همه زمین میمونه. مرد عالم دانشمند باید اوتار، خویشتندار، حلیم، صبور، پرحوصله در مقابل افراد باشه. غیر از این باشد تمام برنامه های تعلیم و تربیت تعطیل میشه. این که اول علم و میگه بعد علم، و این دو چیز در کنار هم در روایات متعدد به اون اشاره شده است، برای اینکه اهداف تربیتی بدون این دو انجام نمیشه، و اگر اینها در کنار هم قرار نگیرن هدف تربیت حاصل نمیشه. در اینجا این مسئله است که آیا واقعا ما در مقابل افراد سکوت کنیم؟ خب که این ذلت است. در مقابل مشت گره کرده باید مشت گره کرده نشان داد، در مقابل بدگویی بدگویی، در مقابل خشونت خشونت. آیا واقعا برنامه اینه؟ از یه طرف در دستورات اسلام می‌بینیم فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، کسی که به شما تجاوز کند و حق شما رو پایمال کند در مقابل او بایستید و مقابله بمثل. اما از این طرف هم ما می‌خوانیم حلم، حوصله، خویشتنداری، بردباری، عصبانی نشدن، تحمل جهل نادانان کردن. آیا بین این دو دستور واقعا تضادی وجود دارد یا نه؟ یه راه جمعی داره. راه جمعش رو عرض می کنم، دقت بفرمایید. مردم دو دسته، یه دسته از مخالفان اشخاصی هستند که فهمیده با برنامه ریزی و با تمام قدرت به مخالفت برمی‌خیزند. توطئه، برنامه ریزی، توأم با آگاهی و واقعا میخوان نابود کنن شخص یا جامعه ای را. اینا یه عده هستن. اما عده اکثریت افرادی هستن که ناآگاهن، بیخبرن. اگر پاسخ مثبت نمیدهن، اگر عکس العمل منفی نشان میدهن، اگر در مقابل هدایت چراغ سبز نشان نمیدهن، اگر به روی طبیب تیغ میکشن، اگر در مقابل هدایت کننده سعی میکنن چراغ هدایت رو بشکنن، از روی نادانی و ناآگاهی. اون گروهی که اکثریتند و نادانند و ناآگاهند، در مقابل اینها باید نرمش نشان داد، خشونت، سخنان درشت، مقابله به مهر، سبب نابود شدن برنامه های تعلیم و تربیت، مخصوصا برادران طلاب اهل علم واقعا با تمرین کنن علم و حوصله رو. یه جا میرسه انسان برای خدا در مقابل یه عده نادان قرار گرفته، میخواد هدایت کنه، هزار تا عرض بد و بیراه هم از اینها میشنود. برای خدا تحمل کن. اگر مسلط بر اعصابت نیستی و نمیتوانی حلم و علم و در کنار هم قرار بدی، اصلا در این برنامه و در این خط نیا. چرا؟ برای اینکه این برنامه بدون حلم و حوصله و بردباری انجام نمیشه و این بار به مقصد نمیشه. حلم، حوصله در مقابل افراد نادان. مگر ما در باره پیغمبر اسلام نمیگیم این همه اذیت و آزار کردن، در حالی که در تاریخ داره پیشانی مبارک شکسته، دندان شکسته، خون صورت رو گرفته، انبوه دشمن در میدان احد اطراف وجودش رو گرفته. پیغمبر میگه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدای اینها نمیدانند، ناآگاهند، بیخبرند، عادت دست افراد فاسد مفسد شدند. پروردگارا نور هدایت در قلب اینها بینداز. دعا میکنی، نفرین نمیکنی، عکس العمل مانند اونها نشان نمیده و به واسطه همین حلم و حوصله و بردباری و گذشت پیغمبر بود که اسلام اون چنان با سرعت پیش رفت. اگر تاریخ رسول الله رو بخوانیم، تاریخ فتح مکه خیلی ریزکاری هایی داره، مخصوصا برای اهل علم، برای مبلغین. بخوانن ببینن با چه خویشتنداری و با چه علم و حوصله پیغمبر این کانون بزرگ گذره و چگونه با فرمان افوش در مقابل افراد نادم نتوت اگر چگونه با اون فرمان قلبها رو تسخیر کرد، دلها رو در زیر سیطره و نفوذ نام الله به اسلام قرار داد. این مرحله هم خود درجاتی دارد. یه درجه خیلی والا و بالاشو عرض کنم که قرآن بهش اشاره کرده و اشاره هم میکنه کار همه کس نیست. مسئله مقابله معکوسه. مقابله معکوس چیه؟ کسی به من بدی کرده، من در مقابل خوبی بهش کنم، یعنی بگم دست درد نکنی، خوب کاری کردی، جایزه بهش بدم در مقابل این بدی، در مقابل این کار خلاف. این مقابله معکوسه. قرآن مجید در این زمینه این چنین میگه، سوره فصلت آیه 34 دقت کنید در عمق تعلیمات اسلام و راه نفوذ در قلبها و راه نفوذ در دنیا و در افکار عمومی مردم جهان و در جامعه راهشو یاد بگیرید. مخاطب شخص پیغمبر است در این آیه، اما مسلم همه منظورم ابتع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک عداوت بینک و بینه عداوت کانه ولی حمیم ولا یلقاها و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ای پیغمبر، در مقابل بدیها و در مقام دفع بدیها با نیکی وارد عمل شو و این کار تو سزای بدی را نیکی دادن باعث انقلاب و تحول دشمنان سنگ دل است. فاذا الذی بینک و بینه عداوه، کسانی که در میان تو و اونها عداوت و دشمنی هست، کنه ولی حمیم، یه مرتبه منقلب میشه، مانند یک دوست، اونم حمیم داغ، چنان منقلب میشه این دشمن که تبدیل به یه دوست داغ و دوست صمیمی میشود. اما اینقدر انسان مسلط بر اعصابش باشه و خشم خودشو بتونه فرو ببرد و بتواند در مقابل سیئه حسنه نشان بدهد، کار همه کس هست؟ نه. و ما یلقاها الا الذین صبروا، به این مقام نمیرسند مگر صابران. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، به این مقام نمیرسن مگر کسانی که بهره زیادی دارن. بهره زیادی از چی؟ از چی؟ از ایمان، از تقوا، از علم، از حل. صاحبان بهره های عظیمن که میتوانن این دستور عجیب اسلامی را که دشمنان را به دوستان تبدیل می کند اجرا کنند و پیاده کنند. خیلی جاها میشه انسان باید از این وسیله استفاده کنه. این افتخار نیست که در میان مردم معموله آقای خوش به من داد 10 تا گذاشتم روش بهش دادم. خیلی بد کاری کردی که افتخار فلان کرد در اون موقعی که من نیاز داشتم به یه مختصر رام با توانایی زیادی که داشت منو محروم کرد. امروز گرسنه و بیچاره شده و آمد سراغ من، منم مقابل نفت کردم. خیلی بد کاری کردی. این که افتخار بود، این که افتخار بود. اگر در پاداش بدی نیکی کردی افتخار است. اگر دفع سیئه به حسن کردی دلیل بر اینه که ذو حظ عظیم هست. دلیل بر این است که جز صابران بهره زیادی از علم و ایمان داری. نه برنامه های سازنده اسلام مخصوصا برای تشریف که در مقام تعلیم و تربیت ام از روحانی یا دانشگاهی یا معلمان یا نویسندگان، گویندگان، کسانی که میخوان جامعه فهولما افرادی هستن حلیم بود باد. من یه نمونه از این حلم بود بادی بگم که تناسب با ماه رمضان هم دارد، که از ایام ماه مبارک رمضان نیمه رمضان است که میلاد مسعود امام مجتبی سلام الله علیه است و ما در ماه رمضان به یاد چنین روزی هستیم، چه قبل از آن چه بعد از آن به یاد این روز هستیم. و اون داستان عجیب حلم امام حسن مجتبی رو حقیقا شنیده ایم. و این های مسائل است که هر چند تکرار بشود مثل سوره حمدر که شبان روز 10 بار تکرار میکنیم بازم کمر. بعضی از جریانهای تاریخی این چنینه. داستان معروف قریب به این است، امام مجتبی سلام الله علیه از یکی از کوچه های مدینه دارد میگذرد، جمع زیادی همراه حضرت هم. مرکز نفوذ امام مجتبی، مرکز قدرت او، یه مردی از شام آمده، تبلیغات دستگاه بنی امیه که از مکتبخانه شروع میشد تا مسجد تا کوچه و بازار همه جا رو پر کرده بود. و ترسیم دیگری از خاندان علی در ذهن مردم شام کرده بود. مرد شامی چشمش افتاد به امام حسن مجتبی، سوال کرد کیه؟ گفتن این فرزند علی است. اما علی ابن ابی طالبی که در شام اون همه تبلیغات بر ضد شنیدیم بره، به اصطلاح معروف چشمانش رو هم گذاشت، دهنش رو باز کرد. این مرد شامی هرچه بد در می آمد از دهنش گفت. در اینجا خیلی ساده است، حضرت دستور دادن همون جا گردنش رو بزنن. آبم از آب تکان نمی خوری. سب و دشنام امام هم بود. خیلی خوب. ولی امام می داند این آدمی اینجاست که باید ادفع بالتی احسن جلو بیا. اینجاست که باید الذی بینک و بینه عداوه تبدیل به ولی حمیم بشی. حضرت می نگاه بگون کرد، فرمود مرد شامی مثل این که حقایق رو از تو مخفی کرده هست، پیداست تو قریبی در این شهر، اما در خانه ما به روی تو باز. به عنوان یک میهمان گرامی از تو پذیرایی میکنی. اگر دشمنی دارد تو رو تعقیب میکند، از تو حمایت در مقابل دشمن میکنی. اگر بدهکار هستی، برای ادای دینت به تو کمک خواهیم کرد. و اگر هم هر مقدار در مدینه میخواهی بمانی، مهمان ما هستی و نزد ما گرامی خواهی بود. وقتی این عکس العمل مقابله معکوس، مقابله به ضد نبینید، وقتی این رو از امام مجتبی شنید، یه مرتبه فکرش عوض شد، یه طوفان در درون جانش وزیدن بود. اندیشه کرد یا همون کسی که این همه تبلیغات بر ضدش کردن اشتباه بوده. تمام تبلیغات یک عمر با یه عکس العمل این چنینی محو بر آب شد و یه جمله این مرد شامی گفت، من به این جمله که میرسم لذت میبرم. از کده پسر علی ابن ابی طالب، اون لحظه که چشمم به شما افتاد و شما رو شناختم، اگر از من سؤال میکردن منفورترین مردم روی زمین کیست، میگفتم اینه. الان که این واکنش از شما دیدم، اگر سؤال کنن محبوبترین انسانهای زیر این آسمان کیه، بگم شما. بعد گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند نبوت، امامت، رهبری را در کدام خانواده قرار بده. کسانی که دارای این امتیازند در مقابل اون همه جسارت اهانت یه همچین واکنشی نشان میدهند. این نمونه زنده تاریخی این آیه 34 سوره حسلت، خیلی روشن و خیلی زنده. و اما بریم سراغ دومین صفت، علما و علما، افراد با تقوا در درجه اول دارای تسلط بر اعصاب هند، حلیم و بردبار، در درجه دوم آگاه. تمام سر و کار قرآن با آگاهان، با افراد ناآگاه اصلا سخنی نداره مگر اینکه ناآگاه آگاه کنه. و درباره عظمت مقام علم در اسلام سخن بسیار، من میخوام وارد بشم، باز از کیفیت شرح خطبه بیرون میرم، ولی من یه جمله رو ناچارم در اینجا عرض کنم. تمام مسائلی که در قرآن و روایات و احادیث و برنامه های اسلامی در زمینه علم و دانش و آگاهی و اطلاع آمده است، همه رو میذارم کنار، فقط یه مطلب رو اشاره میکنم. اون مسئله آفرینش جد ما آدم، میخوام ببینیم چطور شد آدم این همه مقام پیدا کرد. این جائلون فی الارض خلیفه، بنابراین که خلیفه به معنی خلیفت الله باشه. من میخواهم نماینده از خودم بر صفحه زمین قرار بدهم. ملائکه که شاید خودشون را خلیفت الله تصور میکردن، فکر کردن چه نیازی. در اینجا سخن بسیار است تا اینکه خداوند آدم آفرید و رمز خلیفت اللهی آدم تو این آیات منعکس است. و علم آدم الاسما کلها، رمز خلیفت الله شدن آدم آگاهی آدم، علم آدم. حالا علم اسما رو هر رقم میخوایی تفسیر کن. آیا اسما به معنی حقایق موجودات، علم به حقایق موجودات، یعنی اسرار عالم هستی، خداوند اسرار آدم هستی را به آدم تعلیم داد. یا اسما به معنی اسما الله، یعنی معرفت الله را به آدم خداوند داد. علم اسما هر چه باشد علم دانشد، وقتی هم که آدم این علم وافر خداداد رو با اون استعدادی که داشت جذب کرد و توانست در مقابل فرشتگان نشان بدهد، ثابت شد. باید مسجود باشد، تمام ملائکه در مقابل سجده کنند و باید خلیفت الله باشد. از این آیات مربوط به آفرینش آدم ما چی میتونیم نتیجه بگیریم؟ ما یه نتیجه ساده میتونیم بگیریم. هرچی مقام آگاهی ما بالاتر برود، مقام خلیفت اللهی ما بیشتر میشه. پایه‌هاش محکم‌تر میشه. و راستی که عظمت داره قرآن، از محیط جهل و نادانی و خاص و تاج افتخار آدم رو علم شد. بعد نیست یه مقایسه کوچکی هم در اینجا با تورات که مورد قبول تمام مسیحیان دنیاست و اگر ترجم نکنید به بیش از 1000 زبان ترجمه شده و پخش شده. یهود و مسیحیان دنیا همه قبولش دارن. وقتی میرسیم به سفر تکوین فصل سوم از تورات، سفر تکوین، در اونجا وقتی درباره آدم صحبت میکنه میگه این که آدم از بهشت بیرون کردم به خاطر این بود که از درخت معرفت و علم و دانش خورد. وقتی از درخت معرفت خورد چشمهاش گشوده شد، هم آدم و هم حوا، و دیدن در اون حالت برهنن و رفتن لابلای درختان باقی بهش خودشون رو پنهان کردن. بعد در ادامه این سخن میگه و آواز خدا را شنیدن که به انگام نسیم روز در باغ میخرامید. خداوند آمده بود تو باقی بهش، تو خیابونها خرامان خرامان راه میرفت، هرچی این ور اون ور نگاه کرد اثری از آدم ندید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند در میان درختان پنهان کرده بودن. خداوند صدا زد آدم کجایی؟ گفت اینجا پنهان هستم. چرا پنهان شدی؟ بر این که برهنم. از کجا فهمیدی برهنی؟ بر اینش از درخت معرفت کردی، عقل به کلت آمدی. حالا که آدم و حوا عقل به کلشون آمدی، از بهش بیرونشون کنیم. بهش جای عاقلان و آگاهان مقایسه کنید اینا رو با هم، ببینید اسلام چی میگه و کتاب های محرف. آدم وقتی مقایسه میکنه و وقت از بهش اسلام میفهمید. حالا ادامه این سخن رو انشاءالله فردا از خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، هر کس که تو را جان را بکند هر کس که تو را شناخت جان را چه کند هر دم دو ایام و خان ما را چه کند دیوانه کنی دیوانه تو هر دو جهان چه کنم در باغم عشق تو بمیریم غمینی در باغم عشق تو بمیریم غمینی بالله که خوش در قدم من عشق تو و دیوانگی در خیلی ایام شیرین تر از این از لب و شرمی بستیم به قیرت تو در ایک شد دل را در بیت سمت را برای سمتی در بیت سمت را برای سنمی در کشور دل جشتم و در هر سر و قامت غیر از علم عشق تو دیدم علمی غیر از علم عشق تو دیدم علمی نیست روز دهم ماه مبارک رمضان امروز به قومی روز وفا تو خود خدیجه همسر گرامی رسول الله او خانمی که عرش دار در دیار پیغمبر گذاشت تا آخرین نفس هم یار رسول الله بود محمد را یقین با سر فتر زهرا و زینب بود از هر زنی بر سر خدیجه بود از هر زنی بر سر خدیجه خناب امتی بود و نبی را جلوز بی کسی یاور خدیجه جایی غمخار هنگام جایی غمخار او هنگام زخمی صفا بخش دل شوهر خدیجه میان دل بران همسای اوچید دل دولاد را دل بر خدیجه وجود رحمت للعالمین را پرستار خدیجه گرفته با عدد چون حاله نور چراغ بر را در بر خدیجه شو رنگ باران خانه او به پیش مصطفا سنگر خدیجه وفا و عشق و عبرت زینت او ندارد غیرت دیور خدیجه خدیجه چه خوش الله اکبر گفت و بگرد جان و مال و سیم و زر خدیجه همین بارستگی شایسته اون خدا در عوض به گوهری بگی خدیجه تو در عوض اون این سارگری ها و از خود گذشتگی ها خدا به خدیجه یه دختر داد که همه دنیا را به نیرک در آورده همین بارستگی شایسته اون چو زهرا را بود مادر خدیجه چو زهرا را بود مادر خدیجه همه جا یاد رسول الله بود همه جا غمخوار پیغمبر بود این روزا وقتی میخواد از دنیا بره پیغمبر کنار بستر از حرفاشو با پیغمبر زد گفت یا رسول الله فقط یه جمله به شما نمیگم به دخترت فاطمه میگم فاطمه اومد کنار بستر مادرت نشست دازد دخترم زهرای من روم نشد بابا بیزم در بگم خجالت کشیدم به بابا تو یا رسول الله خدیجه میگه وقتی خواست منو کفن کنی پیراهن خودتو به تن من بپوشان هر وقت تو بزا یاد خدیجه میکرد گریه میکرد انشالله بری مکه انشالله قبر سال ابو طالب بریز و را باز بشه از نزدی کنار قبر خدیجه ام المؤمنین یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله خدیجه از دنیا میره پیغمبر بدنش رو به خاک میسپاره بعد میگرده دید فاطمه دور بابا میگرده این صدا میزنه بابا مادرم شد پیغمبر سرش رو زیر انداخت جبرئیل اومد یا رسول الله میگه باقه باقه مبزور مادرت پیش ما در نزد خدا وقتی میخواد از دنیا بره بزرگان بابا حضرت های خواهد بزرگ آمد همتون زمیگه دیدم خدیجه داره گریه میکنه خانم از مرد میترسید برای چی گریه می کنید گم گریه می کنم در آن ساعتی که فاطمه می خواد خانه شوهر بره مادر نداره من قول دادم به خدیجه آفرین بر شما من قول دادم به خدیجه خانه شب عروسی فاطمه من به سایی مادرات مادری می کنم پیغمبر به آش کفت و خدا خیره بده آه این قرآن باشه من رو دوست داشت سفارش فاطمه رو میکنه بگیم خالم خدیجه گریه میکنی بران شبیه فاطمه مادر نداره کجا بایون مرادی که همین فاطمه بین در دیوار صدا بسته یا کمکم کن
آری که الله این عشقا خیلی ارزش داره
عشقا دارن جا میده خدا ما تو ماه رحمت خدای مردم هر روز یه زانه ناوردن در خانت نگذار با شرمند و برگردی مدینه رهدار رسمه بین عرب هر کسی که از دنیا میره بفرن روزی قضا رفت نمی کند به بزداری صحابان ازا مشکول عزاداری باشد دیگران براشون قضا رفت کنند ولی دیدن هنوز در روزی نیست بیدم در از دنیا رفته دیدم تو بلنده کوچه یه بلی خاطر بس به اومدن دیدن دور از در خانه یه فاطمه
همین دوتا شعر از همتون خود میخوام
اومد فاطمه پشت در بعد مگه شما نبودید بابا حاجی رو معلم بیگرد مگه شما دست بیعت ندادید بگم که جواب فاطمه رو بادم دستون دادم در خونه رو آتش بزنید
امام زمان
میسوخت در آفاتمه پشت در بود دل از در آتای زده سوزان در بود در رواجه نزدیک کسی نزدیک ولی نزدیک در از کمیز میشه در در باطن رود دل نزدیک ولی نزدیک در از کمیز میخه در بود شما از گرفتار نشید میگید یا هم کمک من کن ولی باطن نجوب علی بیا صدا رفت بیا باطن رود کنن وقت خوشت وقت مناجات خود شاد پیمبر ز ملاقات تو به ابیم شب امی یا سیدت النساء یا فاطمه الزهراء اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله
این روزا آمنا رو یه قدید به حال بگید و که دست های گرایی رو در رسوله خدا برداری خدا دوست داره بندش بیاد در خونش با گردن چست با عشق چش این شبها و روزها رو قبل دونید چه کسانی پاسار بین ما توی جلسات بودن بیره بومها و موشتها تکه تکه شدن یاد همشون باشید خدایا ما را بیامرز تا ما را میامرزید این از دنیا مبر دنیا و آخرت ما را به خودمون وامگذار خواست ما را از دامن و بلای اهل بیت عیسی مگردان، فرج امام زمان علیه السلام نزدیک بگردان، قلب و نظرت را از ما راضی بگردان، سایه علما مراده خدا یا خدمت گزاران به اسلام و قرآن مخصوصا امام بزرگ را دستر ما مستدام بدار، همه مریضان اسلام منظورین به با صافیت بگوشان و ادخل بی فرج مولا یا صاحب الزمان. السلام علیک یا ابا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن امير المؤمنين يا ابن الزهراء رحمه الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء ويا معين الرؤساء والفقراء السلطان يا ابا الحسن يا علي بن الرضا رحمه الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان يا غريب الرحمن ويا شريف القرآن. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة والصلوات.